بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى ما آمن بی من فسر برأیهی کلامی. از احادیث احتجاج حدیثی است که سه مطلب مهم در اون حدیث بیان شده: یک، ممنوعیت تفسیر برأی و مذمت از آن; دو، تشبیه خلق به خالق و خالق متعال به خلق; سه، استعمال قیاس در دین. عرض شد هر سه مطلب از اهمیت بسیاری برخوردار هست. در ارتباط با مطلب اول مطالبی گفته شد، تفسیر برای چیز گفته شد و آثار نادرست تفسیر برأی و پیامدهاش چیست نیز گفته شد و مواردی از تفسیر برأی در بیانات ابن عربی و مرحوم آخود ملا صدرا گفته شد. تأویل مسئله است و تفسیر برأی مسئله آخر، که ما در تفسیر برأی صحبت کردیم و تأویل انشاءالله صحبت خواهد شد، که قطعا در آیاتمون تأویل هست و فراوان هم هست، منتها تأویل حساب و کتاب خاص خودش داره و با اون ضوابط مربوط به خودش بسیاری از آیات دارای تأویل هستند، که یک ضابطش اینه که هرگز با نصوص وحیانی مخالفت نداره. هیچ وقت ما تأویلی نداریم که با نص قرآنی و نص وحیانی مخالف باشه. هرچند هم از معصومین کسی نقل بکند چیزی به عنوان استناد معصوم هم باشد، اگر با نص قرآن و با نصوص وحیانی مخالف بود غلطه. فرض کنید مثلا این که عذاب در قرآن تعبیل بشود به عذب و این که مقصود اینه که در دوزخ همگان خوش خواهند بود، لذت خواهند برد، این با نصوص قرآنی و نصوص وحیانی تضاد داره، لذا ولو کسی به عنوان حدیث هم نقل کند غلطه و رد خواهد شد، که انشاءالله بحثش خواهیم کرد. در ارتباط با تفسیر برأی که گفتیم، از مصادیق این موارد به عنوان اینکه خودتونم فکر کنید ببینید همینطور میشود یا خیر، که بدون قرائن عقلی و بدون قرائن نقلی در ارتباط با آیه ای مطلبی گفته بشه که اون مطلب از ظاهر آیه که استفاده نمی شود معلوم، به اضافه قرینه قطعیه عقلیهی هم بر اون معنا که گفته شده نداریم و قرینه نقلی هم نداریم، طبیعی است که چنین تفسیری تفسیر مذموم است و مناسب نیست و صحیح نیست و اون تهدیدهایی که در احادیث هست مطرحه. یکی از اون موارد این مورد هست که در اسفار جلد 9 صفحه 159 در بحث معاد، اونجا مطالبی گفته میشه تا به این عبارت میرسیم: در جریان این که موجودات در حرکت هستند به سوی غایتی که خلق شدن، اون وقت آیه های مطرح میشه، ضمناً به این مطلب پرداخته میشه که و ان الله یبعث من فی القبور قبور الاجساد و قبور الارواح عن الابدان. خب این آیه رو حالا شما بررسی کنید. ان الله یبعث من فی القبور، این آیه چی میگه؟ خیلی روشنه که ان الله یبعث من فی القبور. قبور از نظر لغت معناش مشخصه، از نظر عرف متدینین معناش مشخصه، و با توجه به همه جهاتی که بررسی بشود به اینجا میرسیم که اون جایی که جایگاه روح هست و از اونجا مبعوث میشه، حالا میخواد در اوکار طیور باشه طبق حدیث، میخواد در دل دریاها باشه، میخواد در دل زمین باشه، میخواد که در فضا باشه، در هر کجا که باشد، از اونجا این ارواح مبعوث میشن. ان الله یبعث من فی القبور، قبور اون جایگاه ارواح، جایگاه ارواح از اونجا مبعوث میشن، ارواح از اونجا استخراج میشن، از اونجا نشر و نشور پیدا میکنن. اینجا اینجور معنا شده که ان الله یبعث من فی القبور، القبور یعنی الابدان. اون وقت من فی القبور چیه؟ صور برزخیه، صور جسمانی برزخی و صور مثالی و ارواح، اینها از ابدان مبعوث میشن. پس ان الله یبعث من فی القبور معناش مشخصه که جایگاهی که برای ارواح هست، خداوند متعال این ارواح را که تعبیر به من شده از اونها، ان الله یبعث من فی القبور، من فی القبور میشه ارواح، من فی القبور، قبور هم جایگاهشون. حالا جایگاهشون به طور معمول زمین، یا مواردی که اشاره کردم، هر کجا این ارواح در مسئله قیامت نش پیدا می کنند، اینها محشور می شوند. یبعث من فی القبور، و اون ارواح که ان الله یبعث من، ببخشید این منی که اینجا عرض شد، ان الله یبعث من فی القبور، من فی القبور ارواح که جای خودش معلوم، اون جایگاه هایی که برای بدن این افراد هم هست، برای اجساد افراد هم هست، این اجساد هم هر کجا پودر شده بدنش، اون پودر را از کجا هست، بدن هر کجا متفرق شده، هر کجا که هست، هر نوع که متفرق شده، خداوند متعال اینها رو چیکار میکنه؟ حیات بهشون میده، زنده شون میسازه. ان الله یبعث من فی القبور، خداوند مبعوث میکند کسانی را که در قبور هستند. به اضافه این که مسئله ارواح به جای خودش مشخص است، تصریح در این جهت است که کسانی که در قبورن، قبور شد جایگاه هایی که به عرضتون رسید، اون وقت این جایگاه ها چی درش هست؟ ابدان افراد اونجا هست به صورتهای مختلف. خود این ابدان، ابدانی که خاک شده، خاکا متفرق شده، در جریان پودر شده، به هر صورتی اون چه که در قبور و جایگاه های کسانی است که در دنیا بودند، اونها که در دنیا بودند و در قبوری قرار گرفتند، اینها مبعوث میشن. ان الله یبعث من فی القبور، خدا مبعوث میکند کسانی را که در قبور هستند. قبور شد جایگاه هایی که برای این اشخاص دنیوی است. این اشخاص دنیوی وقتی فوت میشن در هر جایگاهی که قرار میگیرن، جایگاه‌های مختلفی که اشاره شد، اینها زنده میشن. یعنی همین بدنها، اینا زنده میشه، ارواح به این بدنها برمیگرده، میشه قیامت. در ارتباط با این آیه شریفه ان الله یبعث من فی القبور مشخص است، معناش اینه که خداوند متعال زنده می سازد، مبعوث می نماید کسانی را که در قبورند. قبور کجاست؟ قبور جایگاه همین اشخاص در دنیا هستند و فوت میشن، اون وقت جایگاهشون شده قبور. حالا میخواد زمین باشه، میخواد اوکار طیور باشه، میخواد فضا باشه، هر کجا که جایگاه این ابدان انسان هاست. این انسان ها که از این انسان ها تعبیر شده به من، یبعث و من فی القبور، یعنی همین انسان هایی که فوت شدن جسد هاشون این چنین در موارد مختلف و اماکن مختلف قرار گرفته است، خدا اینا رو مبعوث میکنه و روح به اینا برمیگرده، میشه قیامت. پس این معنی آیه است و مشخصه. اون وقت اینجا اینجور معنا شده به خاطر اینکه با مبانی که دارن در درست در نمیاد، تطبیق نمیکنه. و گفتیم یکی از مواردی که تفسیر به رأی رو معناش کردیم این بود که کسی مبنایی گرفته، بعد به خاطر مبنایی که گرفته میبیند چیزی با اون مبناش تطبیق نمیکنه، به گونه‌ای معناش میکنه که تطبیق کنه. وقتی اینجا این چنین گفته شده که چی؟ ان الله یبعث من فی القبور، القبور ای الابدان، القبور ای الابدان. اون وقت یبعث من فی القبور چیه؟ در ابدان، در ابدان ارواح و اجساد برزخی، دو چیز میگن اجساد برزخی، یعنی صورت مثالی که در برزخ هست، اجساد و اجسامی که در برزخ هست و ارواح، اینها از ابدان خارج میشن. پس الابدان اینا شدن قبور، القبور آیه الابدان. از زمان اینه که قبور به معنای ابدان، این از نظر لغوی وجهی نداره، از نظر روایی وجهی نداره، از نظر عرف و عقلای دینی وجهی نداره. قبور را به معنای ابدان گرفتن از همین مواردی است که گفته میشد. حالا دو مرتبه عبارت رو دقت بکنید، و ان الله یبعث من فی القبور. خب این آیه شریفه، معنی آیه هم که مشخصه، اون کسانی که در قبور جای میگیرن که همین ابدانن، بدنها تو قبرها جای میگیره، اینا رو خدا مبعوث میکنه، بعد روحو بهشون برمیگردونه، میشه قیامت. اینجور معنا کردن. چی گفتن؟ گفتن این قبور، قبور الاجساد و قبور الارواح. این اجساد یعنی اجساد برزخی معنا میکنیم، الان تو قرینشو میگیم. اجساد اینجا یعنی اجساد برزخی و قبور الارواح. اون وقت عن الابدان، عن الابدان توضیح قبور، این یبعث من فی القبور، این قبور یعنی چی؟ این قبور یعنی ابدان، عن الابدان، که پاورقی توضیح دادن عن الابدان تفسیر لکلیهما، یعنی تفسیر است برای اجساد و ارواح. تفسیر لکلیهما چون عبارت این بود و ان الله یبعث من فی القبور، قبور الاجساد و قبور الارواح عن الابدان. عن الابدان تفسیر ابدان، عن الابدان تفسیر قبور است. در ارتباط با چی اون وقت تفسیر میشه و چی مبعوث میشه از این ابدان؟ اجساد برزخی و ارواح انسانی. عن الابدان تفسیر لکلیهما فان الابدان طبیعیه، همین بدنی که هست ابدان طبیعی، قبور و غلف للاجساد البرزخیه و صور الاخرویه و کذال الارواح. خوب دقت کنید بعد چی شد؟ اینجور شد که ارواح داریم به اصطلاح که معلوم، و یک صور برزخی داریم و یک صور مثالی داریم و این ابدان طبیعی داریم. این ابدان طبیعی ره ایشان معنا کردن، یعنی همون قبوری که ان الله یبعث من فی القبور. یبعث من فی القبور یعنی همین ابدان طبیعی. از این ابدان طبیعی چی محشور میشه، چی خارج میشه؟ جسد برزخی، صور مثالی و ارواحی که در این ابدان هست. پس قبور یعنی ابدان، که از این قبوری که یعنی ابدان اجساد برزخی، صور مثالی، ارواح همه محشور خواهند شد. بله، اون وقت اجساد برزخی و صور مثالی رو، بله، یه تفاوت اینجوری که به اصطلاح در ارتباط با اجساد برزخی آیا همون صور مثالی است یا خیر، بعضی خواستن بگن همونه، یعنی یکی هستن، ولی بعضی هم تفاوتی قائل هستن. صور مثالی عام است از این اجساد برزخی و اون وقت قائل به یک اضافه بر اجساد برزخی صور مثالی هم هستن، که این حالا اون بحث خاص خودشو داره. یه بار دیگه عبارت میکنم، اینجور شد که و ان الله یبعث من فی القبور، قبور الاجساد و قبور الارواح عن الابدان. بعد پاورقی هم تشریح کردن عن الابدان تفسیر لکلیهما فان الابدان طبیعیه، یعنی همین بدن خاکی، قبور و غلف للاجساد البرزخیه و صور الاخرویه و کذال الارواح. خب گفته میشه که چنین معنا کردن از مصادیق مطالبی است که قبلا گفتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.